ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. اعتصاب رانندگان بی‌آرتی در تهران وارد دومین روز خود شد. اعتراضات و سرکوب همچنان در برخی شهرهای ایران ادامه دارد. محاکمه یک شهروند ونزوئلایی در آمریکا به اتهام فروش باج افزار از جمله به هکرهای ایرانی آغاز شد. شنونده مشروع خبرها با رادیو فردا باشید. اعتصاب رانندگان اتوبوس و کارگران خطوط بی‌آرتی در شرکت اتوبوسرانی تهران روز سه‌شنبه وارد دومین روز شد. این اعتصاب در اعتراض به افزایش 10% دستمزد در سال جاری آغاز شده. به رغم وعده افزایش 40% دستمزد، اعتصابیون خواستار افزایش 57% دستمزد خود بر اساس مصوبه شورای عالی کار هستند. بنابر گزارش‌ها از ایران بیش از 10 تن از رانندگان اعتصاب کننده بازداشت شدند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، نیروی انتظامی شماری از رانندگان و کارگران از جمله وحید فریدونی را بازداشت کرد تا به اعتصاب خود پایان دهند. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که نیروی انتظامی روز دوشنبه از 700 دستگاه اتوبوس خود برای جابجایی مسافران در سطح شهر تهران استفاده کرده. اما در ادامه دور جدید اعتراضات در ایران، گزارش‌های غیر رسمی از تداوم اعتراضات و سرکوب معترضان در شهر کرد و چند شهر دیگر در شامگاه دوشنبه 26 اردیبهشت حکایت دارد. اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی از جمله حساب توییتری 1500 تصویر منتشر شده، اعتراضات به طور خاص در شهر کرد ادامه یافته و خبرهایی هم از مواجهه نیروهای امنیتی با شهروندان و بازداشت آنان و تشدید فضای امنیتی در شهرهایی چون تهران، زنجان، مشهد و شیراز منتشر شده. منابع رسمی جمهوری اسلامی هنوز هیچ گزارشی از اعتراضات روز گذشته منتشر نکردند. اعتراضات اخیر از نیمه اردیبهشت امسال در پی اعلام رسمی گران شدن نان و در واکنش به افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی در خوزستان آغاز شد و به سایر استانها هم گسترش یافت. در آمریکا اما دادگاه فدرال در بروکلین نیویورک روز دوشنبه رسیدگی به پرونده یک شهروند ونزوئلایی را که از جمله متهم به فروش باج افزار به هکرهای ایرانی است آغاز کرد. لوئیس داگالا، شهروند ونزوئلا و فرانسه، 55 ساله، متخصص قلب و ساکن ونزوئلا، چندین باج افزار طراحی کرده که بزهکاران سایبری مختلفی از آنها برای اخاذی از شرکت‌ها و مؤسسات گوناگون استفاده کردند. به گزارش وزارت دادگستری آمریکا، یک گروه هکری تحت حمایت جمهوری اسلامی از نرم افزار تانوس متعلق به این متهم برای حمله به شرکت‌های اسرائیلی استفاده کرده. بنابر همین گزارش، این فرد در صورت محکومیت به اتهام اقدام به رخنه رایانه‌ای به 5 سال حبس و در خصوص توطئه برای ارتکاب نفوذ رایانه‌ای به 5 سال حبس دیگر محکوم می شود. در لبنان اما نتایج انتخابات پارلمانی این کشور نشان می‌دهد که جایگاه سازمان حزب‌الله و گروه‌های متحد آن تضعیف شده و اکثریت پارلمانی را از دست دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
نتایج شمارش آرای بیشتر حوزه‌های رأی‌گیری برای انتخابات پارلمانی در لبنان به گونه‌ای بود که پیش از پایان شمارش بیشتر خبرگزاری‌ها از جمله رویترز و الجزیره را به این نتیجه برساند که حزب الله لبنان و گروه‌های طرفدارش اکثریت را از دست دادند. از همین رو خبرگزاری الجزیره در گزارش روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت خود به وضوح از آغاز تغییر موازنه قوا در لبنان نوشت، چرا که در این انتخابات احزاب نزدیک به عربستان سعودی و غرب از جمله حزب قوات لبنانی به رهبری سمیع جعجع سکان قدرت را در دست خواهند گرفت. حزب الله لبنان و گروه‌های نزدیک به آن در 4 سال گذشته با داشتن 71 کرسی در مجلس تا حد زیادی مانع از پیشبرد برنامه‌های احزاب سنی و گروه‌های هوادار غرب و عربستان شده بودند. شمارش آرا تا پایان روز دوشنبه حاکی از آن بود که حزب الله و هوادارانش 23 کرسی را تصاحب کردند، در حالی که حزب قوات لبنانی به تنهایی 20 کرسی از 128 کرسی مجلس را به خود اختصاص داده که ظاهراً آن را به بزرگترین حزب مسیحی در دوره جدید پارلمان تبدیل می کند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، درباره دلایل شکست گروه حزب الله در انتخابات پارلمانی به رادیو فردا می گوید:
از همون پاییز سال 1398 که اعتراضات و نارامی هایی در مقابله با وضعیت اقتصادی، فساد و ناکارایی دولتی شکل گرفت، با توجه به اینکه به هر صورت حزب الله و متحداش از شاکله‌های اصلی نظام سیاسی بودند، طبیعی بود که به هر صورت بیش از پیش ذهنیت منفی نسبت به این نیروها شکل بگیره. و خب انفجار بزرگ بندر بیروت در تابستان دو سال پیش که تعداد زیادی کشته بر جای گذشت و اون هم ناشی از سوء مدیریت بود، و بعد حزب الله و متحداش متهم شدند که اجازه نمیدن تحقیق کافی و لازم در مورد عوامل مثلا این انفجار یا کسانی که مسئول بودن انجام بشه، اینها در کنار مسائل مربوط به اینکه اصولا دیگه این ساختار قومی و قبیله‌ای سیاسی لبنان مثلا متناسب با ذهنیت و مطالبات نسل جدید نیست، در اینکه حزب الله و متحداش و هر صورت نیرو از دست بدن و به عنوان دولت در دولت عامل این وضعیت شناخته بشن، تأثیر عمده‌ای داشته.
بحران اقتصادی لبنان از 4 سال پیش آغاز شده بود، اما این بحران پس از انفجار عظیمی که تابستان سال 1399 در بندر بیروت رخ داد شدت بیشتری یافت. در حال حاضر دولت لبنان حتی پول کافی برای پرداخت حقوق نظامیان ارتش را ندارد. خانه ها تنها 3 تا 4 ساعت در شبانه روز برق دارند و دسترسی به آب تمیز به 50% کاهش یافته است. همه اینها در شرایطی رخ داد که حزب الله لبنان با در اختیار داشتن 71% از کرسی‌های پارلمان نفوذ و قدرت بالایی در امور سیاسی و اقتصادی این کشور داشت. حال زمزمه‌های تغییر در موازنه قوا به گوش می‌رسد و چنان که نتایج شمارش بیشتر آرا نشان می‌دهد، احزاب نزدیک به عربستان سعودی و غرب از جمله حزب قوات لبنان به رهبری سمیر جعجع سکان قدرت سیاسی را از حزب الله خواهند گرفت. این اتفاق خوشایند ایران نخواهد بود. در این صورت باید در انتظار چه چشم‌اندازی در افق سیاسی لبنان باشیم؟ پاسخ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان:
این که دولت به چه شکلی تشکیل بشه، کدوم که از این نیروها بتونن دولت تشکیل بدن، بستگی داره که چقدر این نماینده های تازه وارد و مستقل رو بتونن به طرف خودشون جلب بکنن، که میشه انتظار داشت که نیروهای مخالف حزب الله، سنی ها و مسیحی ها در این زمینه موفق تر عمل بکنن، که در اون صورت موقع دولتی که سر کار میاد طبیعیه که شاید بره به پای اجرای مصوبات سازمان ملل مربوط به خلع سلاح حزب الله، ایجاد روابط بهتر با جهان عرب، با جهان غرب، با نهادهای بین المللی و کاهش نقش ایران در لبنان. این هاست که میتونه وضعیت رو برای حزب الله و متحدانش مثلا نامساعدتر بکنه. اونی که حالا واکنش اینها چجوری باشه، چقدر اجازه بدن که این دولت جدید به کارش درستی ادامه بده، خب سوال بسیار بزرگ و مثلا آینده بزرگش و آینده لبنان هم به اون بستگی پیدا خواهد کرد.
به گفته وزیر کشور لبنان بسام مولوی، در این دور از انتخابات پارلمانی لبنان 41% از حدود 4 میلیون تن واجدین حق رأی در داخل و خارج از کشور به پای صندوق‌ها رفتند. این میزان کمتر از ارزیابی‌هایی است که پیش از انتخابات بیان می‌شد. با وجود آنکه نتایج انتخابات تا حد زیادی روشن شده، اما هنوز مشخص نیست که پیامد آن تشکیل یک دولت باثبات و روی کار آمدن یک نخست وزیر قوی پس از 4 سال بی‌ثباتی در لبنان باشد.
گزارش رضا ولیزاده را می شنیدید. اما جشنواره فرهنگ و هنر ایران به نام ترمه از دوشنبه این هفته به مدت 15 روز ششمین دوره فعالیت سالانه اش را در شهر مونیخ آلمان آغاز کرده. در این فستیوال برنامه‌های گوناگونی در چند حوزه هنری با شرکت هنرمندان داخل و خارج ایران ارائه میشه. شهرام میریان گزارش میده.
6 سال پیاپی از جشنواره فرهنگی ترمه که از آن به عنوان یکی از بزرگترین رویداد هنری ایرانی ها در آلمان یاد می شود، حرکت چند وچی خود را در معروفترین مجموعه فرهنگی مونیخ به نام گاستایگ از سر می گیرد. در این فستیوال 15 روزه از انواع موسیقی، تئاتر و فیلم گرفته تا ادبیات، رقص و هنرهای تجسمی گنجانده شده. معرفی چهره‌های جوان ایرانی در عرصه هنرهای گوناگون از جمله هدف‌های جشنواره ترمه است و کیوان کامیاب مدیر آن درباره فستیوال امسال اینطور به رادیو فردا گفته.
جشنواره ترمه یه جریان مستقل فرهنگی خارج از مرزهای ایرانه برای حمایت از هنرمندان ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور تشکیل میشه و این جشنواره تحت حمایت شهر مونیخه و تعداد زیادی از ایرانیان دوستدار فرهنگ و هنر. ما سعی میکنیم هر سال رنگ و بوی دیگه بهش بدیم و محتواشو تغییر بدیم، بروزش کنیم و همچنین هنرمندای جوان و مورد حمایت قرار بدیم. هر دو سال یه ما در بخش موزیک فراخوان داریم و این فراخوان در ژانرهای مختلف موزیک برگزار میشه که داوران معتبری چون مثلا آقای حسین علیزاده، آقای اکبر شکارچی داوران معتبر این جشنواره‌ان که از بین ژانرهای مختلف موسیقی و یه سری هنرمندای جوان رو انتخاب میکنن که ما سعی میکنیم با برگزار کردن برنامه براشون در اینجا این امکانو بهشون بدیم که کارشون رو به نمایش بذارن. در کنار این افراد خب هنرمندان صاحب نام‌تر دعوت میشن.
جشنواره فرهنگ و هنر ایران به نام ترمه شامگاه دوشنبه با اجرای گروه موسیقی بومرانی از تهران کار خود را آغاز کرد. این گروه 15 سال از فعالیت خود را از فضای مجازی و کافه ها و سپس آهنگسازی و اجرای زنده در تئاتر شروع کرده و در حال حاضر از جمله گروه های فعال موسیقی در داخل ایران است. گروه بومرانی به وسیله بهزاد عمرانی که در واقع خواننده ترانه سرا و نوازنده گیتار است راه اندازی شده و بهزاد عمرانی در گفتگوی کوتاهی به سایت جشنواره ترمه در مونیخ اینطور گفته.
جوان تر بودم و اینا فکر میکردم یه آرزوهایی داشتم، وای اگه بریم اونجوری کنیم، تور بذاریم اونجا، فلان کنیم، او توی فلان جا بزنیم، نمیدونم اینطوری این آرزوهای اینجوری داشتم. الان فقط یه آرزو دارم که اصلا برام مهم نیست کجا بریم، فقط اگه باشیم، فقط وجود داشته باشیم، کار بکنیم دوره هم، تنها آرزویی که دارم.
بشین و ناله کن زاغه بس لا 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 لا، بیا برم لم بده دل برم بده لا 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 لا، بیا بگو به آه دم باسم بده لا 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 لا. بعد میریم پسرونی
علاوه بر گروه بومرانی، گروه موسیقی هامان در بخش ادبیات سخنرانی درباره فردوسی و شاهنامه خوانی، نمایش موزیکال به نام زن هزار ساله، کنسرت مشترک نیاز و اروین خاچیکیان، نمایشنامه‌ای به نام بچه با اجرای فاطمه معتمد آریا، نمایش فیلم‌های کوتاه و بلند و دو کارگاه تصویرگری و موسیقی از جمله برنامه‌های جشنواره ترمه در مونیخ است. این فستیوال تا دو هفته دیگر در آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
برمیگردیم به ایران. تلویزیون جمهوری اسلامی دوشنبه شب در گزارشی منسوب به وزارت اطلاعات دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر متهم کرد. این دو تبعه فرانسه به نام‌های سسیل کوهلر و همسر او ژاک پاری در این گزارش جاسوس فرانسوی معرفی شدند. گزارش 3 دقیقه‌ای صدا و سیما همچنین حاوی عکس‌ها و ویدیوهایی است که ظاهراً ملاقات این دو فرانسوی را با برخی از فعالان حقوق معلمان و حوزه کارگری نشان می‌دهد. افرادی که در این عکس‌ها دیده می‌شوند همگی در طول روزهای گذشته بازداشت شدند. رادیو فردا قادر به تایید مستقل تصاویر موجود در این گزارش نیست. وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه بازداشت شهروندانش را بی پایه و بی اساس خوانده و خواستار آزادی فوری آنها شده، اما هنوز به گزارش اخیر تلویزیون حکومتی ایران واکنشی نشان نداده است. می‌رسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید. نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. در بخش‌های مختلف نظرات شما را پخش خواهیم کرد با صدای خود شما. آخرین خبرها را هم از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.